سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و آمادگی برای درک لیالی قدر سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را توفیق درک حقیقت شبهای قدر عنایت بفرماید. در سوره قدر که با ماه مبارک رمضان ارتباط دارد، بحث و مورد بحث ما بود و نکاتی درباره این سوره بسیار مهم قرآن کریم در خطبه‌های قبل عرض کردیم. جایگاه و عظمت سوره قدر و تأکیدات و توصیه‌هایی که نسبت به قرائت سوره قدر به عمل آمده است بحث شد. همینطور اینکه قرآن در شب قدر نازل شده و اقوالی که درباره اون بود بحث شد. و چند نکته هم امروز در تکمیل این بحث عرض می‌کنیم. در این سوره مبارکه که محور آن شب قدر است، در عظمت شب قدر در این سوره چندین نکته وجود داره که در این سوره جایگاه و بزرگی شب قدر با این جهات و نکاتی که عرض می کنم نشان داده شده، تا همه ما دعوت بشویم و ترغیب شویم که از شب قدر و لیالی قدر و ماه مبارک رمضان که ظرف شبهای قدر است استفاده بکنیم. نکات و جهاتی که در این سوره درباره شب قدر می شود استفاده کرد به این ترتیبی است که عرض می کنم. یک، اولین جهت عظمت شب قدر و واقعه و حادثه‌ای که در شب قدر اتفاق افتاده است، نزول جامع و کامل قرآن کریم بر قلب نورانی و مبارک پیامبر گرامی اسلام است. ضمن آن که قرآن به طور تفصیلی در طول 23 سال نازل شده است، اما یک بار تمام حقیقت قرآن و این نسخه هدایت بشر به طور کامل و یک جا در شب قدر بر قلب پیامبر گرامی اسلام نازل شد. این اولین جهت عظمت یک شب به عنوان شب قدره. اونقدر این شب قدر از جلالت و عظمت برخوردار است که در این ظرف زمانی این شایستگی وجود داشت که این نسخه هدایت و آخرین کتاب آسمانی و کتابی که شامل بر همه معارف الهی هست بر بنده خاص خدا و قلب پاک رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نازل شود. این یک جهته. عظمت این شب اولین جهتش این است که قابلیت این داشت که در این موقعیت چنین امانت بزرگ الهی و نسخه عظیم هدایت بشر بر پیامبر نازل شود. این یک جهت که هفته قبل درباره این صحبت کردیم. دومین جهتی که در این سوره بهش اشاره شده و واقعی است که هر سال هم تکرار می شود، نزول ملائکه و روح از آسمان به زمین است. عرض کردیم که یک قول ضعیفی وجود دارد که نزول ملائکه مالی یک سال بوده، اما قول مشهور علمای اهل سنت و شیعه این است که نزول ملائکه بر زمین و آوردن سرنوشت ها هر سال تکرار میشه. نزول قرآن برای یک سال بود، اما نزول ملائکه از آسمان به زمین هر سال تکرار میشود. این هم جهت دوم عظمت شب قدر بود. البته از نگاه اسلامی و قرآنی همیشه ملائکه سرنوشت بشر را به دست دارند و واسطه فیض خدا هستند، اما در شب قدر یک نقطه عطف و نزول ملائکه به صورت خاص انجام میگیره. درباره روح هم که در اینجا آمده اقوالی وجود داره که من به بعضی از اونها اشاره میکنم، چون در این آیه قرآن آمده که ملائکه و روح بر زمین نازل میشوند و برکات و خیرات را به زمین نازل میکنند. ملائکه معلومه، روح چند قول درباره مفهوم و مقصود از روح هست، شاید 7-8 قوله که من 2-3 تاش که مشهورتره اشاره میکنم. بعضی میگن مقصود از روح همون جبرئیله، جبرئیل در میان ملائکه سرآمد است و از ملائکه برجسته و ممتاز خداونده، و بعضی گفتن مقصود از روح جبرئیل است که از ملائکه هست و جایگاه برتر و ممتاز داره. اون وقت آیه قرآن اینطور میشه که ملائکه و جبرئیل چون مهم است جدا اشاره کرده، نازل میشن و فرود میان. و قول دیگر این است که روح موجودی بالاتر از ملائکه است و از سنخ ملائکه نیست و در رتبه و درجه از ملائکه برتره، نه اینکه از ملائکه باشه منتها مهم ملائکه. قول اول میگه روح همون جبرئیله که مهمترین یا از مهمترین ملائکه است. قول دوم میگه روح یه موجودی بالاتر از ملائکه است که عالم ملائکه هم در تحت اداره و شعاع این موجود عظیم الهی که روح باشد قرار دارد. این دوتا قول مشهورتره. اقوال دیگری هم وجود داره، 6-7 قول دیگه که لازم نیست اینجا طرح بکنیم. در هر حال دومین خاصیت و ویژگی شب قدر این است که ملائکه و جبرئیل و روح که موجود بسیار ممتاز و عظیم خداست بر زمین وارد می شوند و فرود می آیند. این هم نزول ملائکه است در شب قدر که این نزول معنای خاص خودش داره در جای خودش. اون چه که مسلم است این است که یک رابطه خاصی در این شب ملائکه با زمین و انسانها و دلهای مؤمنان برقرار می کنند و خیرات و برکات عظیم و متفاوت با سایر ایام و شبهای سال در این شب از سوی ملائکه بر زمین نازل می شود. این هم جهت دوم. جهت سوم در عظمت شب قدر که در این سوره بهش اشاره شده این است که شب قدر است و شب سرنوشته. کلمه قدر که در اینجا آمده چند احتمال راجبش گفته شده. گاهی گفتن قدر یعنی همون شأن و عظمت، میگیم شب قدره یعنی شب عظیم و بزرگی است. گاهی گفته شده عرض شود که شب قدر، قدر به معنای تنگی و تنگناس و چون در شب قدر ملائکه به صورت عجیبی بر زمین نازل میشوند، گویا که حضور جمعیت عظیم و بزرگ ملائکه بر زمین جا را بر زمین و مردم تنگ میکنه. اینقدر نزول ملائکه و باران رحمت الهی در شب قدر وافر و فراوان است که گویا جا برای دیگران تنگ شده، اینقدر برکات و خیرات زیاده. اینم یک معناست. اما معنای بهتر و مناسبتری که در روایات هم بهش اشاره شده است، معنای سوم قدر یعنی سرنوشت، و لیلة القدر یعنی شب سرنوشت. این میشه سومین جهت عظمت این شب، شبی که پرونده اعمال و زندگی انسانها بسته میشود، آینده اونها مقدر میشود. این عظمت سوم شب قدره. در مورد قدر البته شب 15 شعبان گاهی همین تعبیر راجبش آمده، و اینکه شب قدر در ماه مبارک رمضان چه شبی است، حدود 10 قول وجود داره. شب اول ما، شب 17، شب 19، شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 تا شب 29. درباره شب قدر این 8-9 قول در ماه مبارک رمضانه. شروع این تقدیر هم از شب نیمه شعبانه طبق ظاهر روایات. بعد هم مرحله به مرحله این تقدیر انجام میشه تا در یک شبی نهایی میشه. این یک معناست که این چند شب قدر که گفته شده برای اینه که مرحله‌ای انجام میشه، قدم به قدم سرنوشت ها مشخص میشه و اون قلم نهایی در اون شب آخر میخوره. یک قولم اینه که نه، یک شب ما شب قدر داریم، منتها مخفی شده برای اینکه مردم بیشتر بیان راز و نیاز بکنند و به درگاه خداوند تقرب بجویند. هر یک از اینها باشه، در روایات ما بیشتر به شب 23 اشاره شده، گرچه اقوال دیگر هم نمیشه نفیش کرد، اما بیشتر ظاهر بیشتر روایات اینه که شب 23 که متاسفانه در شب 23 توجه به احیا و اینها کمتر میشه، در حالی که احتمال شب قدر در شب 23 بیشتره. و این هم یک عظمت شب قدره که سرنوشت جامعه و بشریت برای یک سال در چنین شبی رقم میخوره، و این چیز کمی نیست. خیلی باید انسان بکوشد و جهاد بکنه، تلاش بکنه، دعا بکنه، راز و نیاز بکنه تا در این شبهای گرامی بهره‌ای ببره و سرنوشت نیکی برای او رقم بخوره. این هم جهت سومه. پس شب قدر شب نزول قرآن است، یک. شب نزول ملائکه آسمان بر زمین است، دو. و شب تقدیر و تعیین آینده انسانها و سرنوشت بشر برای یک ساله. معلومه که شب سرنوشت چقدر مهمه. این هم سه. و اون وقت در کنار اینها تعابیری که اینجا آمده، نکته چهارم اینه که در اینجا اشاره شده که و ما ادراک ما لیلة القدر. اونقدر این شب عظمت داره که خطاب پیامبر شده که تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ پیامبر میداند. علم پیامبر بر حقیقت شب قدر مسلمه، اما اینقدر این گوهر شب قدر و شرافت شب قدر بزرگ و عظیم است که خدا به پیامبر می‌فرماد و ما ادراک ما لیلة القدر. این جمله میگه یه اسرار دیگری هم در شب قدر هست، نکته ظریفی است. یعنی غیر از این که شب قدر شب نزول قرآن است و شب نزول ملائکه و شب سرنوشت تعیین کردن، علاوه بر این سه جهت چیزهایی در شب قدر است که انسانها نمیتوانند اون را بفهمند. اسرار و رازهای نهفته و نهانی در شب قدر که انسانها توان درکش رو ندارن. و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی غیر از این سه راز بزرگ خدا که نزول قرآن و نزول ملائکه و تعیین سرنوشت است، اسراری در شب قدر است که و ما ادراک ما لیلة القدر. این هم چهارم. پنجم اینه که در ادامه فرماد لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بالاتره. ارزش شب قدر، شرافت شب قدر، زمینه قبولی اعمال در شب قدر و ظرفیت شب قدر از هزار ماه بیشتره. هزار ماهی که در اون شب قدر نباشه. هزار ماه 83 سال و 4 ماه میشه. هزار ماه 83 سال و 4 ماه میشه. شب قدر از 80 سال ارزشش بیشتره. اگر دقیقا بگیم یعنی شب هزار تا تعیین داره میکنه، ممکنم هست برای مبالغه باشه، یعنی از هزارها ماه بالاتره. شب قدر اونقدر شرافت داره، اسرار داره که از هزار ماه بالاتره. در تاریخ و در روایات آمده است و نقل شده که گاهی نقل میشد که بعضی از رزمندگانی در بنی اسرائیل بودند که 80 سال شمشیر و زمین نگذاشتند و برای خدا می جنگیدند. اصحاب می گفتند ای کاش ما می توانستیم این ثواب رو ببریم. این آیه میگه که شب زندهداری شما در شب قدر همسنگ 80 سال جهاد در راه خدا و عبادت در راه خداست. البته وقتی که آدمی که این عمل را انجام میده آماده جهاد در راه خدا هم باشه، اهل رزم و پیکار در راه خدا هم باشه. این که در روایات داره که اگر کسی سوره قدر را بخواند ثواب مجاهد در راه خدا و شمشیر زن در برابر دشمنان اسلام دارد، علتش اینه که سوره قدر اگر انسان بفهمه و جان و روح ما در پرتو سوره قدر ساخته شود، اون وقت ما مجاهد خواهیم بود. اهل فداکاری در راه اسلام و تحقق پیام و منطق قرآن در جامعه خواهیم بود. اینجور که باشه اون ثواب ها هست. و الا کسی که سوره قدر بخواند و از محتوای اون آگاه نباشد و روح او آلوده به گناهان و معصیت ها باشه، این هیهات که این ثواب ها آید او بشه. گرچه باز هم خوبه، اما نه در اون درجات. این هم نکته چهارم که شب قدر برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از هزار ماه و 80 و اندی سال برتر است. کجا هستند بندگان دلداده و مشتاقی که این پیام ها و حقیقت های زیبا و شریف را بفهمند و ماه رمضان ماه عشق و راز و نیاز با خدا قرار بدند. با رمضان و سحرهای رمضان و شبهای گرامی شب قدر عشق بکنند، انس بورزند و مشتاقانه در این میدان بزرگ مسابقه الهی حضور پیدا بکنند. این ماه مبارک رمضان برای ساخته شدن ما، برای پیشرفت ما در عرصه‌های معنوی و اخلاقی و الهی و روحی. این هم چهارمین حقیقت ماه مبارک رمضان. و پنجم، سلام هی حتی مطلع الفجر. شب قدر، تمام این شب که در طول یک شبانه روز در کره زمین میچرخد، تمام این شب سلامت و خیر و برکت و عنایت خداست. یا سلام اینجا منظور اینه که همون سلام ملائکه بر مردم و مؤمنان، یا منظور سلامت و برکت و سعادت بشره. این شب شب آزادی بشره، شب سلامت و نجات بشره، شب برکات خداست، شب درودهای خداوند و ملائکه او بر انسانهای پاک باخته و مؤمن است. انسانهایی که دل خود را به نور شب قدر روشن کردند، انسانهایی که در تاریکی شب قدر انوار الهی را کسب کردند، انسانهایی که از فرصت تاریکی برای روشنایی و نورانیت بهره بردند. سلام هی حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر برکات خدا و سلام و درود خدا و عنایات و توفیقات خداوند، باران رحمت خداوند بر سر انسانها و بشریت نازل میشه. مؤمنان پیش قدم دریافت این رحمت و باران رحمت هستند، اما این باران رحمت دیگران را هم مورد لطف قرار میده. حتی کافران و منافقان و آدمهای ناپاک هم بهره ای ممکنه ببرند. سلام هی حتی مطلع الفجر. شب قدر این پنج امتیاز را داراست که من فهرستوار دو دفعه تکرار میکنم. پیام سوره قدر: هشدار باش برای استفاده از ماه مبارک رمضان و شبهای شریف قدر، با تأکید بر پنج نکته و خصوصیت. یک، شب نزول قرآن است. دو، شب نزول ملائکه آسمان و روح خداست بر زمین. سوم، شب تقدیر و تعیین سرنوشت انسانها در طول یک سال است. و چهارم، و ما ادراک، اسراری در این شب هست که شما نمی دانید. و پنجم، این که بهتر از هزار ماه هست. و ششم، این که تمام این شب سلام و برکات خداست. این شش جهت. و جهت هفتم این است که شب امام زمان و ولایت و امامت است، برای این که شب نزول ملائکه شبی است که ملائکه به زمین می آیند، برکات می آورند، باران فیض خدا و رحمت الهی بر دلهای مشتاقان می بارد. اما میزبان این نزول، میزبان این مهمانان آسمان و ملائکه مقرب درگاه خداوند، امام عصر و حجت خدا و در زمان ما حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفداست. شب قدر، شب امام زمان، شب ولی عصر، ارواحنا له الفداست. وظیفه ما در زمان غیبت خواندن دعای عهد و توسل به امام عصر و ذکر و یاد آن امام عزیز و غائب از انظار، امامی که بر احوال ما اطلاع داره، امامی که ما را راهنمایی می کند، امامی که بر اعمال ما نظارت دارد، امامی که قطب عالم است، محور حرکت جهان و گیتی و هستی است، امامی که دلهای ما به عشق او باید بتپد. صبحگاهان و شامگاهان باید او را یاد بکنیم و به خصوص در شب قدر توجه به امام عصر، استمداد از او، توسل به او، یاد او، بردن نام مبارک او از وظایف ویژه ما در شب قدره. گرچه باید در طول سال ما به یاد او باشیم، با یاد او معنوس باشیم، با یاد او خیشتن را از گناهان و آلودگی ها حفظ بکنیم.
این هم هفتمین ویژگی شب قدر است که در این سوره به اشاره به آن اشاره به آن شده است. این هفت جهت ممتاز شب قدره. سوره قدر را در ماه مبارک رمضان مکرر بخوانیم. در شبهای قدر اگر توفیق داریم صد بار، هزار بار، هرچه بیشتر با توجه به این پیام‌های شب قدر این سوره را بخوانیم. پیام سوره قدر با هفت نکته بسیار زیبای آن که توضیح دادم، هشدار و بیدار بخشی به ماست تا به محضر قرآن برویم، تا در محضر ولایت حضور پیدا بکنیم، تا خود را در برابر ملائکه آسمان ببینیم و خیش را در برابر خدا احساس بکنیم. این آیات آمده است تا جان ما را متحول بکنه، تا ما را تربیت بکنه، اخلاق ما را دگرگون بکنه، جانهای ما را در محضر خدا قرار بده. این پیام‌هایی است که در سوره قدر آمده. خدایا به انوار مقدسه خودت و به برکات خودت در شب قدر و به مقام ولایت و امامت امام عصر که میزبان شب قدر است سوگندت می‌دهیم به ما توفیق استفاده از خوان نعمت رمضان و فیض بی پایان شب قدر و احیا و راز و نیاز و دعا و مناجات در شب قدر را عنایت بفرما و همه ما را در شب قدر مشمول بالاترین عنایت ها و تفضلات خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به یاد مرگ در همه احوال و یاد قبر و قیامت در همه احوال زندگی و به یاد خداوند و شکر و سپاس خداوند سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به همه ما توفیق شکر و ذکر خودت در همه احوال عنایت و کرامت بفرما. در نیمه دوم ماه مبارک رمضان قرار داریم. روز 17 ماه مبارک رمضان یادآور جهاد و کارزار بزرگ صدر اسلام و جنگ بدر است. یاد و خاطره جنگ بدر را گرامی می‌داریم که از صحنه‌هایی بود که ایمان مؤمنان و پیروی آنها از پیامبر خدا افتخار بزرگی آفرید و مایه سرفرازی اسلام و مسلمانان شد. 17 رمضان علاوه بر آن که یادآور جنگ بزرگ بدر و مجاهدت بدریون در کنار پیامبر و پیروزی عظیم مسلمانان و روایات از سفر عظیم و ملکوتی و آسمانی پیامبر قصه های عجیبی نقل کردند. معراج رسول خدا که از سرزمین خودشان به بیت المقدس آمدند و از آنجا به آسمان ها برده شدند و حقایق عظیمی را در شب معراج پیامبر خدا دید، بهشت را، جهنم را، انبیای پیشین را، ملائکه را، قدرت و جلال و شکوه خداوند را پیامبر در شب معراج از نزدیک احساس و تماشا کرد. شب معراج شب بزرگی بود که دستاوردهای عظیم عبادی و اخلاقی و عرفانی برای بشر داشت. بسیاری از اعمال و مقررات در شب معراج بر پیامبر فرض شد. در شب معراج دروازه های آسمان به روی پیامبر گشوده شد. همه پرده ها و حجاب ها کنار رفت. جبرئیل پیامبر را به آسمان سوق داد و صعود داد و آنقدر در مراتب هستی و آسمان معنا پیامبر را پیش برد تا جایی که جبرئیل افتاد و فرو افتاد و واماند از حرکت، اما پیامبر تا مقام ادنا و قاب قوسین و ادنا ترقی کرد. شب معراج شب عظیمی بود. خاطره هم شب معراج که شب 17 رمضان است بنابر بعضی از اقوال که معراج جسمی و روحی بوده، با همه شکوه و جلال و عظمت اون که فرصت توضیح اونها نیست، و همینطور خاطره جنگ بدر را گرامی می‌داریم و در آستانه شب‌های قدر هستیم. همه ما باید یکدیگر را توصیه بکنیم و همه خیشتن را آماده بکنیم تا از شب‌های قدر به نحو به احسن بهره‌مند بشیم. و شهادت امیرالمؤمنین خاطره دیگری است که باید اون را به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به شما مشتاقان ولایت و امامت تسلیت و تعزیت گفت. در این خطبه چند نکته را که مناسبتی داره اشاره میکنم. یک نکته، ما روز صادرات در امروز هست که امر مهمی است که باید مسئولان ما و مردم و کسانی که دستی در مسائل اقتصادی دارن بهش توجه کنن. همانطور که می‌دانیم بخش اصلی اقتصاد ما در طول سالهای مدید و بیش از نیم قرن با صدور نفت به عنوان ماده خام اداره می‌شده که بدترین شکل یک اقتصاد در هر جای دنیاست. اینکه معادن یک کشور، منابع عظیم یک کشور بدون هیچ کاری روی اون صادر بشه. میدونید نفتی که ما صادر میکنیم اگر پتروشیمی ما و صنعت ما پیشرفت پیدا بکنه، نفتی که با هر دلاری فروش بره میشود به چندین برابر، 10 برابر، 50 برابر، 1000 برابر گاهی میشه اون را تبدیل کرد و ارزش افزوده داشته باشه و صادر بشه. به جای اینکه نفت خام صادر بشه و گاز همینطور صادر بشه. خب خدا این نعمت بزرگ رو به خیلی از کشورهای خاورمیانه داده، به کشور ما هم گاز فراوان و نفت داده، اما ما به جای اداره درست اینها و تدبیر درست اینها در طول 50-60 سال همینجور نفت خام رو صادر کردیم. ماده‌ای که میشده به جای 1 ریال 1000 تومنش کرد به همون 1 ریال ارزان فروختیم. صنعت کشورهای دیگه پیشرفت کرده و خود ما به فکر اون نبودیم. خب در طول برنامه‌ها تلاش شده که و باید انجام بشه که از یک طرف نفت و گاز و سایر معادن به صورت خام صادر نشه، با صنعت پیشرفته تبدیل به مواد شیمیایی و سایر محصولات و فرآوردهای از این منابع تبدیل بشه تا اقتصاد کشور رونق پیدا بکنه و شکوفا بشه. خب در این یک محوره که نفت خام و معادن به صورت خام صادر نشه، بلکه تبدیل بشه با صنعت پیشرفته به فرآورده‌های دیگر. در این زمینه گام‌های بزرگی در بعد از انقلاب برداشته شده، اما کافی نیست. پتروشیمی ما و صنایعی که بتواند گاز و نفت و سایر معادن ما را تبدیل بکنه به فرآورده‌های صنعتی با ارزش افزوده بالا، این کاری است که قدم‌هایی براش برداشته شده اما کافی نیست. این نیاز به علم، دانش، اراده مردم و برنامه‌ریزی جدی دولت داره. عرض کردم قدم‌های خوبی اینجا برداشته شده، نباید ناامید بود، اما مطلقاً کافی نیست. این یک محور تبدیل معادن و مواد خام به فرآورده‌های صنعتی با ارزش افزوده بالا، این نیازمند به دانشگاه‌ها و عالمان و علم قوی و پیشرفته داره و نیاز به اراده مردم و برنامه دولت. این یک. دوم اینکه ما از صادرات تک محصولی باید بیایم بیرون و به صادرات غیر نفتی بپردازیم. در طول سالهای گذشته این رقم تحول خوبی پیدا کرده. از کمتر از 1 میلیارد که در زمان جنگ بوده، ما به 7-8 میلیارد الان صادرات غیر نفتیمون رسیده. انواع محصولاتی که صادر میشه، اما کافی نیست. در برنامه 4 من پیشبینی شده تا 12-13 میلیارد صادرات غیر نفتی ما برسه، که همین هم اگر برسه خوبه. صادرات غیر نفتی اهمیت بزرگ در اقتصاد داره، در وارد کردن ارز داره، در رفاه و پیشرفت کشور داره و همینطور در اثرگذاری فرهنگی. میدونید خیلی از کشورهای دنیا اسلام با تجارت رفت. اگر ما صادرات درست داشته باشیم، فرهنگ خودمونم را به کشورها منتقل میکنیم، استقلال و عزتمون میاد بالاتر. در قضیه خودکفایی در گندم یک عزم جدی بود و مردم هم همراهی کردن، ما در امر گندم خودکفایی شدیم. خیلی جای دیگه هم باید همین قدم برداشته بشه. در صادرات غیر نفتی هم همینطوره، باید تلاش بشه، جدیت بشه. قوانین پیچیده‌ای که مانع از صادراته، عرض شود که مراکز متعددی که مانع از تسهیل در صادراته، تسهیلات مناسب بانکی برای صادرات کالاها و کمک دولت به بازاریابی و مشکلاتی که برای صنعت هست، اینها لازمه که حل بشه و کارهای دشواری است. اراده مردم، رویه کار و تلاش مردم دنبال این که ما صنعت و تولیدمون را بالا ببریم و به نحو درستی زمینه را برای صدور کالاهای غیر نفتی ایجاد بکنیم، امر دیگری است که من به اجمال فقط به این نکات اشاره کردم. بحث‌های اقتصادی طولانی و مفصلی داره. اونچه که اینجا باید برش تاکید بشه اینه که حل کلیدی و ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور ما در گروه 2 محوره. یکی این که ما صنعت پتروشیمی و صنایع دیگرمون توسعه پیدا بکنه تا مواد خام صادر نکنیم، ارزش افزوده ایجاد بکنیم و محصولاتش صادر بشه، کاری که کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته چندین سال انجام میدن. ما هم البته قدم های اینجا برداشتیم اما کافی نیست. این یک. دوم این که صادرات غیر نفتی از انواع محصولاتی که در شهرها و استانها هست باید زمینه سازی بشه برای اینکه اینا صادر بشه و ارز بیاره. به جای ارزان نفت ما از قبل محصولات معادن و همینطور صادرات غیر نفتی ارز خوب به دست بیاریم. این دو خط اصلی است که باید در اقتصاد ما اون رو تعقیب بکنیم. درسته که دولت و مسئولان در رسیدگی به امور مردم، حل مشکلات و مسائل محرومان، مستمندان باید برنامه داشته باشن و کار بکنن، اونها همه مسائل درستی است. اما اون ریشه ای که باید همه بهش بپردازیم و در چشمنداز 20 ساله تصویر شده، در برنامه های کشوری مورد تأکید قرار گرفته و مسئولان هم دنبالش هستن، علاوه بر اون کارهای روبنایی که انجام میگیره در مسائل اقتصادی کشور، شکوفایی اقتصاد ما به این دو محور برمیگرده. پیشرفت صنعتی که جلوی صدور مواد خام بگیره و اونو تبدیل بشه به انواع محصولات دیگه، یک. و دوم آماده کردن زیرساخت‌ها برای صادرات غیر نفتی از مواد ارشواد که گیاهی و نمیدونم میوه‌جات گرفته تا بیاد انواع کالاهای دیگری که میشه اینجا ایجاد کرد، از فرش و نمیدونم چیزهای دیگه. باید دولت زمینه سازی بکنه که در این دو جهت کشور بره پیش. این زمینه است برای اینکه سایر مسائل هم حل بشه. مسئولان دولتی هم دنبال این قضایا هستن، باید هم عزم رو جزم بکنن، چه در سطح کشوری، چه در سطح استان، چه در سطح منطقه، تولید و فعالیت درست اقتصادی و زمینه سازی برای صنایع درست و صادرات غیر نفتی، اینها خط مشها و راهبردهای کلیدی و اساسی ترقی کشوری که نباید ازش غفلت کرد. و ما در یک رقابت سنگینی با دنیای امروزیم که باید واقعا کمر همت رو ببندیم، دست به دست هم بدیم، عزم رو جزم بکنیم، دولت و ملت به کمک هم بپردازن برای اینکه اقتصاد صحیح، سالم، مشروع و پر رونقی پای ریزی بشه. و اصلش هم این دو نکته کلیدی است که بهش اشاره کردم. ما هم در سطح استان و منطقه موقعیت‌های خوبی داریم. همین امروز استاندار محترم جدید که خدمتشون بودیم و صحبتی میشد، من رو همین نکات تأکید کردم. امیدواریم که استاندار جدید، دولت جدید عزم رو جزم بکنن با کمک مردم، با همت مردم، برای اینکه ما در عرصه‌های تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی تلاش بکنیم. و البته در متن اینها عدالت اجتماعی، توجه به محرومان، حفظ معیارها و ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و دینی امر مهمی است که متأسفانه گاهی ما اینها را ازش غافل میشیم. غافل از این میشیم که ما یک کشور پیشرفته اسلامی باید باشیم که الگوی اخلاق و معنویت و ملاک‌های دینی باشیم. باید اینا رو با هم بهش توجه کرد. این مسیر را باید جوانان ما، دانشگاهیان ما و ملت بزرگ و عزیز ما که این همه افتخار در پرونده خود داره با همکاری دولت و مسئولان انجام بدن. این نیاز به همکاری داره، تلاش داره، مجاهدت داره، برای رضای خدا کار کردن داره که امیدواریم اینها محقق بشه. نکته بعد هفته اکرام ایتامه که واقعا توجه به محروم و مستمند به طور عام و احترام و اکرام یتیم به طور خاص نباید لحظه ای از فرهنگ ما جدا بشه. تعابیر عجیبی در روایات راجع به ایتام و همینطور محرومان و مستمندان آمده. پیام ماه رمضان اینه، سیره امیرالمؤمنین و امام حسن اینه، باید در میان متمکنان ما، صاحبان مکنت و ثروت ما و آحاد جامعه ما، فرهنگ یتیم پروری با روش اکرام و احترام، فرهنگ توجه به مستمند و نیازمند در خیشان و همسایگان و اقوام، فرهنگ قوی بشه، نهادینه بشه. و پیام ماه رمضانم اینه، پیام اجتماعیش اینه، غیر از اون پیام‌های عبادی که داره، که امیدواریم در هفته اکرام ایتام قدم‌هایی که بهزیستی و کمیته و نهادهای دیگه و مؤسسات خیریه در کشور، در منطقه، در شهر ما برمی‌دارن، کارهای مبارک و ارزشمندی است. باید از همه این عزیزان تشکر کرد. طرح اکرام طرح خوبی است، اما اینها کافی نیست و باید در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام داد. نکته بعد هم روز هفته آینده روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ما هفته آینده داریم که بعد از یک دوره سلوک معنوی و اخلاقی و عبادی، بعد از پشت سرگذاشتن شبهای مبارک قدر، ملت ما در این زمان خطیر باید در عرصه دفاع از اسلام و مسلمانان و قدس و دفاع از کیان اسلامی خودمون حضور در راه به مایی پیدا بکنیم. این وظیفه قاطع و منجزی است که هیچ عذری در برابر اون مقبول نیست. هیچ عذری در پیشگاه خداوند در این زمان حساس برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دفاع از اسلام و حضور در عرصه قدس وجود نداره. این را قاطعانه و منجزانه باید همه ما بدانیم. روز قدس امسال مثل همه سالها از اهمیت بیشتری برخورداره، از اهمیت بالایی برخورداره، اما در این سالهای اخیر در مقطعی که اسرائیل و آمریکا طرح‌های مخاطره آمیزی برای خاورمیانه و جهان اسلام طراحی کردند، در زمانی که توطئه‌ها دست به دست هم داده تا جلوی پیشرفت دنیای اسلام گرفته بشه، هر یک از کشورهای اسلامی را به نحوی تهدید میکنند، یک روز قانون منع حجاب در فلان کشور، یک روز عرض شود که جلوگیری از انرژی هسته‌ای کشورهای اسلامی، و هر روز به رنگی برای اینکه جهان اسلام اقتدار پیدا نکنه داره براش تلاش میشه. ما در این دوران خطیر هستیم. انقلاب اسلامی بسیاری از سنگرهای مهم دنیا را فتح کرده. مردم مسلمان ایران پیشگام افتخار آفرینی برای جهان اسلام بودند. این پیشگامی باید حفظ بشه و یکی از صحنه‌های مبارزه با دسائس خطرناکی که امروز علیه جهان اسلام و انقلاب اسلامی و ایران در حال طراحی است، حضور آگاهانه مردم و تلاش شبانه روزی مسئولان و هماهنگی ملت و دولت برای پیشبرد این کشوره. ما هم در زمینه‌ها و زیرساخت‌های علمی و اقتصادی باید برنامه ریزی بکنیم، تلاش بکنیم، برنامه ریزی اصولی و اساسی داشته باشیم، هم در عرصه شعار و شعور و حماسه‌هایی که یکی از مهمترین آنها روز قدسه، باید حضور آگاهانه و قوی و یک دست داشته باشیم. وظیفه همه ما همانطور که حضور در جمعه ها و جماعت های ماه مبارک رمضان و انجام وظایف عبادی و تکالیف گوناگونمون در طول این ایام هست، همانطور و بیشتر حضور در برابر صف دشمنان اسلام و مبارزه با طراحان علیه پیشرفت و تعالی اسلامه. این وظیفه را کوچک نشمارید. زنان و مردان، جوانان و پیران، نوجوانان و کودکان و همه و همه باید در عرصه دفاع از اسلام، دفاع از کشور، مقابله با توطئه‌هایی که در گوشه و کنار این کشور و در سراسر جهان اسلام علیه انقلاب اسلامی و دنیای اسلام در حال اجراست، برای مقابله با اینها باید همه و همه حضور پیدا بکنند و انشالله در هفته آینده شهر ما هم همراه با همه سرزمین‌ها و نقاط دیگر کشور در این عرصه حضور ارزشمند داشته باشه. ما حضور عبادی شگفت انگیز و زیبای شما مردم در جمعه ها و جماعت ها همراه با حضور در حماسه قدس و در عبادت نماز عید فطر افتخاراتی است که باید هر سال برش افزوده بشه و خداوند هم در این زمینه کمک خواهد کرد. اجازه بدید در آستانه شبهای شهادت امیرالمؤمنین چند جمله ای هم در این زمینه من از تاریخ براتون بخونم. السلام علیک یا امیرالمؤمنین یا علی ابن ابی طالب. خب طبیعتا ما
دلهامون در سوگواری خاصی قرار میگیره وقتی که لحظه ضربت خوردن و شهادت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به یاد میاریم. برای ما علی مظهر همه پاکی ها و مظهر همه نیکی ها و فضیلت هاست. دل هر انسان مشتاق فضیلت به درد میاد هنگامی که به یاد آورد پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان را در محراب عبادت به خون خفته و افتاده ببیند. برای ما یاد اون فرق شکافته و آن آه و ناله از دل برخواسته علی یادآور خاطرات تلخ همه ماست. من در اینجا به مناسبت شهادت ایام سوگواری آن حضرت فرازهایی را میخونم. وقتی که سعسعت ابن سوهان از اصحاب بزرگ امیرالمؤمنین بود، راوی میگه دیدم سعسعه وقتی که امیرالمؤمنین را به خاک سپردند، بعد از اینکه علی را به خاک سپردند و خاک بر جسم مبارک علی ریختند، بعد از دفن امیرالمؤمنین سعسعه یک نجوایی میکنه که شأن و جلالت امیرالمؤمنین را نشان میده. سعسعه اون صحابی و اون انسان بزرگی که قدر علی را میدانست بر سر قبر مولا در هنگام دفن مولا ایستاد، صدا زد. اینها ترجمه سخنان سعسعه بر قبر امیرالمؤمنینه. فرمو عرض کرد یا ابوالحسن بر تو شهادت گوارا باد، ولادت تو نیک و خجسته بود، صبر تو بسیار بزرگ بود و جهاد تو عظیم. تو در معامله با خداوند سود بردی، تو زیان نکردی، گرچه فرقت در این راه شکافته شد اما به سود بزرگی رسیدی. خدا بشارت ها و مژده های خدا بر تو مبارک باشد. ملائکه خدا اکنون تو را در بر گرفته اند، اینک در جوار پیامبر خدا قرار گرفته ای و با پیامبر خدا محشور شدی. از تو می خواهیم که دعا کن تا ما هم راه تو را ادامه دهیم، ما هم مسیر تو را ادامه دهیم. تو به مقاماتی رسیدی که همه ما از آنها باز ماندیم. تو حق خدا را در اقامه دین عمل کردی و انجام دادی. علی مولایی که امروز ما از وجود تو محروم هستیم، با وجود تو مؤمنان پشتوانه داشتند، با وجود تو پرچمهای هدایت برافراشته بود، اما امروز میبینیم که این پرچمهای هدایت به زمین افتاده. برای ما سخت و دشوار است فراق تو ای علی. این بخشی از ناله و آه سعسعه بر قبر مولا امیر المؤمنینه. در جای دیگر راوی نقل میکنه، میگه وقتی که امیر المؤمنین با اون وضع وارد خانه شد، از فرق مبارکش خون می آمد، فرق آن حضرت را بستند و حضرت در حال بیهوشی، سر ایشون بر دامن امام حسن بود در حال بیهوشی. امام حسن گریه افتاد وقتی که رنگ زرد علی و فرق شکافته پدر مظلوم خود را دید، عشق از چشمانش جاری شد. قطرات عشق حسن امام را به هوش آورد وقتی که این قطرات بر روی مبارک امیرالمؤمنین افتاد. وقتی که امیرالمؤمنین چشمانش را باز کرد، با اون حال بسیار اندوگین دید که فرزندش حسن و حسین در حال گریه هستند. امیرالمؤمنین خطاب کرد به امام حسن، چرا فرزندم؟ امام حسین، چرا فرزندانم گریه میکنی؟ ام کلثوم، زینب، چرا گریه میکنید؟ مگر نمیبینید که جد شما آمده است و به استقبال من و من به لقای او میرم؟ شما گریه نکنید. اما فرزندانم باید گریست بر مسمومیت تو حسن و بر مظلومیت تو ای فرزند گرامیم حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا به انوار مقدس خودت تو را سوگند میدیم، به ما توفیق پیروی از امیرالمؤمنین عنایت بفرما، همه ما را از شیعیان راستین آن حضرت مقرر بفرما، به ما توفیق درک شبهای قدر کرامت بفرما، ماه مبارک رمضان را ماه خودسازی و تهذیب نفس ما قرار بده، در این ماه ما را از همه آلودگی ها پاک بدار، جامعه اسلامی جوانان ما را از همه خطاها و انحرافات و آلودگی ها پاک بدار، گناهان ما را ببخش و بیامرز، مسلمانان را سرفراز و منصور بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت خودت روشن بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح شهیدان، شهیدان این جمع را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، روح ملکوتی امام را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا ما را ادامه دهنده راه شهیدان و انقلاب اسلامی قرار بده، بهترین و زیباترین و عالیترین تحیات و درودها و سلامهای این جمع نمازگزار را به محضر آقایشان، مولایشان و امام منتظرمان ابلاغ بفرما. قلب او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان آن حضرت قرار بده، لطف او را در شب قدر متوجه امت اسلامی و همه ما قرار بده، به ما توفیق شناخت و معرفت امام زمان عنایت بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
برادرانی که صف جلو ایستادن، قسمت خواهرها اتصال برقرار بشه. آماده اقامه نماز جمعه. قد قامت السلام، قد قامت السلام. الله اکبر، یا الله، تکبیرۃ الاحرام، نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
قنوت.
اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وأرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة.
الله أكبر. الله أكبر. يا الله ركوع.
ومحمدين بصلى على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى ومحمدين بصلى على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى ومحمدين بصلى على محمد وآله.
الله أكبر. بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله أكبر.